خب رسیدیم به بخش آموزشی برنامه که در این بخش همطور که بهتون قول دادم جناب آقای علیرضا نصرتی فر کارشناس خوبمون با ما همراه میشن. سلام عرض میکنم خدمتون و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا بندم سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم.
بله خیلی ممنون آقای نصرتی فر. دو تا پیامک داریم که سوال دارن از حضورتون. اول سوالا رو بگم یا اول شما بحث رو میگید؟
میخوایم بفرمایید بعد بحث
سوالا رو بگم. بله اول آقای مظفری گفتن که عیدتون مبارک، لطفاً از کارشناستون بپرسید درصد تقسیم سود یک شرکت یعنی چی و آیا میتونه ملاکی برای انتخاب سهام باشه؟ مثلا فرق درصد تقسیم سود 50% با 70% چیه و بقیه سود چیه؟ چی میشه؟
ما عملیات شرکت در پایان یک سال یا هر دوره‌ای که فعالیت میکنه سهامدارا میشنن در یک جلسه که ما بهش مجمع میگیم که مفصل راجع به قوانین اون صحبت شد قبلا و ضمن این که حالا تایید میکنن یا حالا ایرادات و اشکالاتی اگه وجود نداشته باشه و صورتهای مالی رو تصویب میکنن. از این سودی که حاصل کرده شرکت به علاوه و یا منهای هزینه ها یا ببخشید سود یا زیانی که قبلا شرکت داشته یه مبلغی رو به عنوان سود قابل تقسیم میمونه.
دلست.
مثلا فرض کنیم به ازای هر سهم امسال 100 تومن سود به دست آورده، 50 تومن هم از سال قبل مونده، میشه 150 تومن سود قابل تقسیم.
درست.
حالا اون بخشی از این پول رو که سودی رو که به دست آورده میتونه مجمع تصمیم، مجمع یعنی کسانی که سهامدارانی که در واقع جمع شدن تا تصمیم بگیرن راجع به همین موضوع، میان میگن از این 150 تومن ما مثلا 90 تومن تقسیم کنیم.
بله.
یا 110 تومن تقسیم کنیم. اون میزان سودی که تقسیم میکنن رو بر اساس مساوی مجمع هست. اما معمولا ما مبنامون برای درصدی که میگیریم نسبت به سودی که تحصیل شده میگیم. مثلا 50% تقسیم شده یا تقسیم خواهد شد، یعنی از 100 تومن 50 تومن تقسیم شده و یعنی 50 تومن از 100 تومن. اگه 70% باشه یعنی 70 تومن از 100 تومن تقسیم میشه.
بله.
بر اساس قانون حداقل باید 10% تقسیم بشه، ولی اون چه که مجمع تصمیم میگیره برای مازاد بر اون 10% با اختیار مجمع و سهامداران هست که میتونن تصمیم بگیرن. من در صحبت قبلی عرض کردم که میتونه مبنا باشه به خصوص برای کسانی که بخوان بلند مدت سرمایه گذاری کنن. اگر ما سهمی رو خریدیم که 5 سال این سهمو نگه داریم، میتونیم بر اساس رویه‌ای که شرکت داشته برای تقسیم سود سهام مبنای تصمیم گیری ما باشه برای انتخاب سهم.
که اینطور. خیلی متشکرم. آقای فولادی فکر میکنم، حالا آقای یا خانم فولادی از اصفهان گفتن که با سلام، با چه مبلغی وارد بورس بشم؟ از شما کمک خواستن آقای نصرتی فر.
اولا خاطرتون باشه ما سوالی مطرح کردیم که چه کسی چه پولی در کدوم بازار. خب بازارم که مشخص بورسه، اما چه پولی؟ ما اولا باید این پول از کجاست، آیا از مال پسنداز هست یا نه. ثانیاً آیا ما توانایی این رو داریم که شرکت کنیم در بازاری که در اون ریسک وجود داره؟ البته هر چند ابزارهایی رو که ما الان وارد بازار میکنیم میتونیم این ریسک ها رو کاهش بدیم، اما خب به تبع بازده هم به همون نسبت میتونه کاهش پیدا بکنه. چون تنوع وجود داره طبیعیه که اکثر افراد میتونن وارد بازار بشن، اما به نظر من میاد، حالا خیلی قابل اثبات نیست این حرف، ولی به نسبت ریسک پذیری.
درسته.
یعنی اگه من 1,000,000 تومان پول دارم و 50% احساس میکنم ریسک پذیرم، میتونم مثلا 500,000 تومانش رو وارد بازار بکنم.
که اینطور. اینا همش حدسیه دیگه، نسبیه، یعنی باید خود اون فرد خودش رو بسنجه ببینه چقدر ریسک.
یکی از مسائلی که ما مفصل راجبش صحبت کردیم خاطرون باشه بحث خودشناسی. من خودم رو بشناسم.
بله.
اگر خودم رو نشناسم و فردی ریسک گریز باشم و وارد بازاری بشم که در اون ریسک وجود داره، قطعا مشکل پیدا میکنم. حداقل باید بدونم چه میزان، چقدر ریسک، آیا ریسک پذیر هستم یا نه و حدودا ببینم چه میزان ریسک پذیر هستم.
به هر حال سرمایه دار شدن صبوری میخواد آقای نصرتی.
قطعا همینطوره، بله، همه ما میرفتیم بازاری میشدیم.
بله. خب در خدمت شما هستیم. در شنبه من یادم خاطرم هست که بیشتر باز هم در خصوص اتفاقا ریسک و بازده برای شنونده ها صحبت فرمودید. امروز میخواین این بحث رو ادامه بدید یا نکته دیگری هست؟
بله، من ببینید نکته اصلی اینه که بازار دو پایه اصلی داره، عرض کردیم ریسک و بازده.
بله.
یعنی یک بازاری تا مفهوم ریسک رو و مفهوم بازده رو و ارتباط بین این دو رو نتونه در واقع برای خودش حل کنه، یک بازاری نمیتونه باشه.
درست.
و عرض کردیم بحث کاربردی راجع به ریسک، راجع به بازده، راجع به صدای پی بی ای، نسبتی که قیمت و درآمد داره و رابطه بین ریسک و بازده. روز شنبه صحبت کردیم که از چهار جهت نگاه کردیم که ریسک رو از دو جهت برای شرکت و فرد سرمایه گذار و برای بازده باز برای شرکت و سرمایه گذار به نوعی تعریف شد و گفتیم که اینا باید یه رابطه معقول و منطقی بین هم باشن تا یک انتخاب مناسبیم رو ما داشته باشیم. دومین در واقع ویژگی فردی که میتونه وارد بازار بشه بحث تصمیم گیری هست در بازار. شما میبینید بازاری ها خیلی راحت تصمیم میگیرن، خیلی سریع تصمیم میگیرن، خیلی حرفه‌ای تصمیم میگیرن. پس ما بایستی در بازار یک تکنیکی داشته باشیم، یه فنی رو داشته باشیم برای تصمیم گیری. اولین موردی که به نظر من میاد اینه که ما درک درستی از مفهوم ریسک و بازده داشته باشیم، چون پایه اصلی بازار هستن. اگه ما ریسک و بازده رو بفهمیم، در واقع به نوعی بازار رو فهمیدیم. دوم، تصمیم گیری هامون بایستی بر مبنای اطلاعات باشه، یا تصمیم گیری معقول و منطقی داشته باشیم. و اگر ما بتونیم این دو رو در واقع خوب در خودمون آماده کنیم و بهش برسیم، شناخت و آموزشی که لازم داره، ما میتونیم یک بازاری باشیم. چرا که یکی از گفتم پایه‌های بازار ریسکه و از تعریف ریسک میرسیم به تفاوت پیشبینی و واقعیت. اولین کاری که یک بازاری انجام میده پیشبینی میکنه.
بله.
پیشبینی فروش، پیشبینی خرید، پیشبینی قیمت، پیشبینی تعداد.
بله.
پس این پیشبینی ها مبنای پیشبینی باید اطلاعات باشه، ابزار باشه، علم و آگاهی و تجربه باشه. ما نمیتونیم حدس بزنیم و خرید انجام بدیم. بر اساس حدس و گمان در بازار نمیتونیم فعالیت بکنیم. بنابراین فعالیت های ما بر مبنای بایستی اطلاعات باشه.
دوست.
اگه فرصت هست من ادامه بدم.
بله، یک دقیقه فرصت داریم آقای
مصطفی. بنابراین اگر ما تصمیم گیری رو بر مبنای اطلاعات قرار بدیم و بتونیم پیش بینی های درستی داشته باشیم، این احتمال عدم موفقیت های ما کمتر میشه.
بله.
و میتونیم با اعتماد بیشتری سرمایه گذاری کنیم. خاطرتون هست که ما گفتیم تفاوت داره پیش بینی با پیشگویی، با حدس و گمان، حتی با انتظاراتی که ما داریم. ما وقتی انتظار افزایش قیمت داریم، نباید پیشبینی افزایش قیمت داشته باشیم، چرا که این فقط یک انتظار هست.
بله.
از طرف دیگه بایستی اطلاعات باعث تصمیم سازی باشن برای ما.
بله.
یعنی شایعات نباشن، حرف دیگران نباشه. یعنی اولا تصمیم گیری ما بر مبنای اطلاعات باشه و ثانیا اطلاعات که باعث تصمیم گیری ما میشه.
درست.
بقیه مواردش حالا فردا خدمت شما.
خیلی ممنون از لطفتون آقای نصرتی فر. روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
بازنشر توسط abcbourse.ir